بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در احرام حج بود. خب بعد از اینکه شخص محرم شد، وقوف در عرفات و بعد مشعر، بعد به منا میره و سه عمل را انجام میده. ابتداعا رمی جمره میکنه، بعد از اینکه رم کرد قربانی میکنه و بعد عمل حلق یا تقصیر را انجام میده. بعد طبیعتاً برمیگرده میره به سمت مکه، در مکه طواف میکنه، نماز میخونه، عمل سعی رو انجام میده، دوباره طواف نسا و نماز طواف نسا. شب 11 و شب 12 را عرض کردیم باید در منا باشه، مگر مواردی که استثناء شده میتونن شب را در منا نباشن. روز 11 و روز 12 عرض کردیم باید رمی جمار بکنه، یعنی جمرات سگانه اولا و وسطا و عقبه‌ای که در اونجا هست به طرف اونها، هر کدوم از اونها 7 سنگ باید پرتاب کنه. خب اینجا ما عرض کردیم اولا چرا رمی واجب در روز 11 و 12، یه نکته. نکته دوم اینه چرا هیچ تفاوتی با رمی جمره عقبه نداره نسبت به اینکه باید روز 11 و 12 هم رمی بکنه. اولا سیره متشرعه بر همین مستقر است که باید روز 12 و همچنین 11 رم کرد، این نسبت به سیره. ثانیا از بعضی از روایات هم شاید بتونیم استفاده کنیم که شخص باید روز 11 و 12 رمی جمره های سگانه را انجام بده. اما سوال دیگه ای که مطرح بود این بود که چرا حتما باید ابتداعا رمی جمره اولا بکنه، بعد وسطا و بعد عقبه؟ می فرماد دلیل مسئله روایته. دلیلش اینه که در یه روایتی داریم یه شخصی به عکس این کار را انجام داد، یعنی رفت ابتداعا عقبه را انجام داد، بعد وسطاره و برگشت به اولا. امام فرمود اگر این کار کرده دوباره باید بره جمره وسطا و بعدش عقبه را رمی بکنه. پس معلوم میشه ترتیب لازم بوده که امام فرمود دوباره باید جمره وسطا و بعد عقبه را رمی بکنه. اما اینکه هیچ تفاوتی هم بین رمی جمره در عید قربان که انجام میدیم و روز 11 و 12 انجام میدیم، به خاطر اینکه روایات ما مطلقن، هیچ خصوصیتی را ذکر نکردن. پس همون خصوصیتی که در مورد جمره عقبه در روز عید قربان وجود داره، تمام اون خصوصیات برای روز 11 و 12 هم موجود است. عبارت رو دقت کنید. اما وجوب الرمی مستند یک، اما اینکه رمی واجب است فلیومین المذکورین، در اون دو روزی که ذکر کردیم، یعنی روز 11 ذوالحجه و 12، فلا نص صحیح یدل بالمطابقت علی. ما یه روایت صحیحی که به دلالت مطابقی بر وجوب رمی در روز 11 و 12 دلالت کنه نداریم، الا اینکه روایت نداریم، اما کافی است برای ما سیره قطعیه متوارثه علا فعل ذلک بر انجام رمی، اونم به نحو لزوم سیره مستقر من قبل جمیع المسلمین، چه شیعه و چه سنی. همچنین روایت هم ممکن ازش استفاده کنیم در صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام داریم که ارم فی کل یوم، رمی بکن در هر روزی هنگام زوال شمس. این نکته رو خوب دقت کنید، درسته دلالت میکنه که هم روز عید قربان هم روز 11 در هر روز میگه هم 12 رمی کنیم عند زوال شمس. و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه، چی بگیم؟ همون چیزایی که روز رمی جمره عقبه میگفتی اینجا هم بگو، یعنی روز 11 و 12 همون ذکراره بگو. ممکنه کسی بخواد بگه پس از روایت استفاده میشه که رمی در 11 و 12 هم واجب، منتها ممکنه کسی این تشکیک را بکنه با توجه به اینکه در روایت داره مستحبات ذکر میشه. چون اولا هنگام ظهر رم کردن مستحب به نه واجب، روایت داره میگه عند زوالش شمس. ثانیا از کاری را خوندن و جملاتی را گفتن واجب نیست و مستحبه. شاید مستحب باشه که روز 11 و 12 انسان رمی جمار بکنه، لذا نمیتونیم از این روایات وجوب را استفاده کنیم. لذا میفرماید درسته، ولی و یمکن تشکیک فی استفاده الوجوب، ممکنه تشکیک بکنیم در استفاده وجوب از این روایت. چرا؟ به اعتبار اینکه مجموع روایت مشتمل است بر بعض مستحبات که موجب میشه ظهور روایت در وجوب تزعزع، یعنی متزلزل بشه، تزلزل پیدا بکنه، لذا نمیتونیم بگیم روایت دلالت بر وجوب میکنه. اما این روایت چی؟
و فی صحیح عبدالله ابن سنان. این روایت رو هم داریم. ببینیم آیا میتونیم از این وجوب را استفاده کنیم. خوب دقت کنید. از این روایت بله، میتونیم وجوب رمی جمره را در روز 11 استفاده کنیم. اما 12 ازش فهمیده نمیشه. چرا؟ میفرماید سألت ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام ان رجل افاض من جمع حتی انتها الى منا. سوال کردم از امام صادق علیه الصلاه و السلام در مورد شخصی که از مشعر الحرام، همون جمع یا مزدلفه، کوچ کرده بود تا اینکه رسید به منا. فعرض له عارض. اینجا رو خوب دقت کنید. یه مانعی، یه مشکلی براش پیدا شد. رمی نتونست انجام بده. فلم یرمه. حتی غابت الشمس، تا غروب شد نتونست. قال، امام فرمود یرمی اذا اصبح مرتین. پرتاب میکنه، رمی میکنه وقتی صبح شد دوبار. دوبار چرا؟ مرتن لما فاته، یه بار به خاطر اینکه عید قربان نتونسته بود انجام بده، بار دوم لیومه الذی یصبح فی، یه بار دیگه هم انجام میده به خاطر اون روزی که درش صبح کرده که صبح 11 باشه. پس این روایت ولی به خوبی دلالت میکنه که روز 10 واجب، روز 11 هم واجب. اما روز 12 چی؟ بعد میفرماد ولی یفرق بینهما. درمی هم که میخواد انجام بده یه فاصله بینشون مستحب بندازه، یکیشون رو بکرتن صبح انجام بده و هیل الامس، اونی که مال عید قربان بوده، والاخرا عند زوال الشمس. اما اون رمیه که میخواد به عنوان روز 11 انجام بده هنگام ظهر و هنگام زوال شمس انجام بده. روایت خوبه، لذا میفرماد و هیه و ان دلت علی الوجوب فی اليوم الحادی عشر. روایت اگرچه دلالت داره بر وجوب رمی در روز 11، ولیکن لا یستفاد منها الوجوب للیوم الثانی عشر. نمیتونیم از روایت وجوب رم یا برای روز 12 استفاده کنیم. پس نهایت چیزی که از روایت استفاده میشه، یکی رمیه در عید قربانه که عقبه است، یکی در روز 11 که باید اولا و وسطا و عقبه را رم کنیم. بنابراین پس میبینید اگر بخوایم یه دلیلی اقامه کنیم بر این که باید هم عید قربان، هم 11 و هم 12 رمی بکنه، تنها مدرک و دلیل میشه سیره متشرعه. لذا میفرماد و بنابراین منحصر میشود مدرک ما به سیره متوارثه، سیره ای که به ارث رسیده از مسلمون ها و افراد متشرعه تا حضرات معصومین که این کار را افراد متشرعه انجام میداد. و اما ان الرمی فی الیومین المذکورین یلزم ان یکون به ترتیب المتقدم. عرض کردیم ابتداعا باید بره رمی جمره اولا، بعد وسطا و بعد عقبه. چرا؟ میفرماد اما اینکه رمی در اون دو روزی که ذکر کردیم واجب و لازم است اینکه با همون ترتیب مقدم باشه، به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام الرجل یرمی الجمار منکوسه. شخص رمی جمار را انجام میده ولی به عکس، یعنی به جای اینکه از اولا شروع کنه رفته عقبه، بعد اومده جمره وسطا و بعد اولا اومده. قال، امام فرمود یعیدها علی الوسطا و جمرت العقبه. باید این رمی را اعاده کنه، اما نه دیگه دوباره اولا رو نمیزنه، چون آخری اولا رو زده بود پس اولا قبوله. رمی کند، اعاده کند بر وسطا و جمره عقبه، بره وسطا رو بزنه، عقبه را هم بزنه تا ترتیب رعایت شده باشه. و اما ان الکیفیه واحده، اما اینکه کیفیت همونه که عرض کردیم که اولا دانه دانه باید بزنه، همه را با هم یک دفعه پرداب نکنه، سنگریزه ها حتما از محدوده حرم باشه و دیگران قبلا اونها را به عنوان رمی جمره استفاده نکرده باشن. فل اطلاق النصوص المتقدمه، به خاطر اینکه اون روایاتی که در رمی جمره عقبه داریم اطلاق دارن هنگامی که بحث میکردن از کیفیت رمی جمره عقبه، لذا شامل تمام رمی ها میشن، از اطلاقشون میتونیم استفاده کنیم که این خصوصیتی رمی جمره عقبه نداره، بلکه در تمام این رمی ها باید اون شرایط رعایت بشه. این تمام شد. خب ما بعد از این که یک اجمالی از احکام عمره تمتع را و حج تمتع را ذکر کردیم، بعد یه سری احکام یا بیان کردیم، بعد وارد تفاصیل مباحث مربوط به احرام عمره و احرام حج شدیم. تا اینجا وقتی یک شخص نگاه میکنیم میبینیم اعمالش تمام شده. در روز دوازدهم ظهر که میشه دیگه از منا خارج میشه و تمام شد. پس اگر بخوایم یه مروری کنیم به این نتیجه رسیدیم. شخص ابتداعا محرم میشه به احرام تمتع. خب میره محرم میشه. بعد به مکه میره نماز میخونه. نماز پشت مقام ابراهیم، بعد عمل سعی و بعد تقصیر از احرام خارج میشه. دوباره محرم میشن، حالا یا هشتم یا نهم ذوالحجه. اونی که مهمه اینه که باید ظهر در عرفات باشه. محرم میشه میره عرفات تا مغرب اونجاست. از اذان صبح تا طلوع خورشید باید بیاد مشعر الحرام باشه. بعد از طلوع خورشید باید بره در منا سه کار انجام بده. ابتداعا باید رمی جمره عقبه بکنه. بعد از اینکه این کار را که قربانی میکنه، بعد حلق یا تقصیر تمام میشه. برمیگرده به مکه، طواف میکنه، نماز میخونه، سعی انجام میده، دوباره طواف انجام میده، ولی به عنوان طواف نسا و نماز میخونه. شب یازدهم و شب دوازدهم را هم باید در منا باشه. روزها باید رمی جمره اولا، وسطا و عقبه را انجام بده و تا ظهر دوازدهم هم باید در منا باشه و خارج نشه. اینجاست که دیگه اعمال یک شخص حاجی در روز دوازدهم تمام میشه، مگر اینکه این شخص تا مغرب از منا خارج نشه که باید شب سیزدهم را هم بمونه، ولی دیگه لازم نیست تا ظهر اونجا باشه. اگر هر موقع خارج بشه، اونی که واجبه اینه که تا نیمه شب اونجا باشه، بعدش اگر خارج بشه مانعی نداره. این تمام شد. اما خب ما در ضمن لابلای این بحث‌هایی داشتیم در مورد کفارات بود. طبیعتاً دلیل مسئله اینه که یک سری اموری بر شخص حرام میشه وقتی محرم میشه، لذا ما یک سری محرماتی داریم که اگر کسی اونها را رعایت نکنه طبیعتاً یه سری کفاره ها بر عهده‌اش میاد. لذا از اینجا به بعد ما میخواییم در حقیقت محرمات احرام را بخونیم، یعنی اون مواردی که شخص وقتی محرم میشه اونها را باید اجتناب کنه و الا باید کفاره بده. گرچه البته اون چی که میخونیم خیلی هاشون در غیر از این موارد هم حرامه، اختصاصی به حالت احرام نداره، مثلا شکار کردن. خب شخص در هر صورت ولی محرم هم نباشه در محوطه حرم اونجا نمیتونه صید بکنه و شکار بکنه. منتها میخوایم بگیم اگر اون موقع که محرم است شکار بکنه و صید بکنه کفاره هم داره. منتها محرمات به چند قسمت تقسیم میشه. یه قسمت اونهایی که بر خصوص مردها حرامه، مثل اینکه مثلا لباس دوخته نباید بپوشن، برخلاف زنها که اشکال نداره. یه سری محرمات داریم که اختصاص به زنها داره، مثل اینکه نمیتونن از زیورآلات استفاده کنن یا قرص صورت و صورت رو نمیتونن بپوشونن، باید وقتی محرمن قرص صورت باز باشه. اما یه سری محرماتی داریم که مردها و زنها در اون مشترکن. در این کتاب اون محرماتی ذکر میشه که مشترک بین مردها و زنها هست. یکی از اونها صید. شخص محرم حق نداره حیوانی که در خشکی هست او را صید بکنه و شکار بکنه. اگرم نه خودش صید نکنه، دیگری صید کنه، این حق نداره او را ذبح کنه. اگر دیگری صید بکنه ذبح کنه، حق نداره از گوشتش استفاده کنه. حتی اگر ذبحش هم نکنه حق نداره یک شکار را بگیره و حبس کنه و نگه داره. حتی اگر کمک به شخصم بکنه این معصیت، ولو با اشاره بخواد یک صید و شکاری را به کسی نشون بده. البته این در صورتی است که حیوان دریایی نباشه، ولی اگر دریایی باشه مانعی وجود نداره. این اولین از محرمات مشترک بین مردها و زنها که صید البر یا همون صید حیوانی باشه که در خشکی زندگی میکنه. این مقدار را توجه کنید تا انشاءالله مستندش را عرض کنید. محرمات الاحرام. اذا انعقد الاحرام حرمت جملة من الاشیاء. وقتی احرام منعقد شد، انعقاد احرام هم عرض کردیم، اگر مرد باشه اون دو پارچه را استفاده میکنه، زن لازم نیست، قصد قربت و اون تلبیه را باید بگه در اون جاهای خاص. زمانی که احرام منعقد شد حرام میشود تعدادی از امور و اشیاء. بعضها علی مطلق المحرم، بعضشون حرامن بر مطلق محرم، چه مرد و چه زن، و بعضها علی خصوص الرجال، اما بعضی ها نه، فقط بر مردها حرامه. مثل لباس دوخته. ولی و بعضها علی خصوص النساء، بعضی از محرمات مخصوص زنها هستند، مثل پوشیدن صورت، استفاده از زیورالات. فالاقسام علی هذا ثلاثه، بنابراین سه دسته محرمات داریم. منتها نقتصر علی الاشاره لخصوص القسم الاول منها، ما فقط اکتفا میکنیم بر اشاره به خصوص قسم اول از محرمات، یعنی اونهایی که مشترک بین مردها و زنهاست. یک، صید البر. لا یجوز للمحرم صید البر، جایز نیست برای محرم شکار حیوانی که در خشکی زندگی میکنه. حالا جایز نیست چه استیادن خودش صید بکنه یا نه، و ذبحن بخواد ذبحش بکنه، و اکلن نه بخواد از گوشتش بخوره، و امساکن حتی نگهش هم داره حق نداره، و اعانتن حق کمک کردن هم نداره، ولو بالاشاره، اشاره بکنه که حیوانی را به کسی نشون بده تا او ذبح کنه یا تا او شکارش کنه. بخلاف البحری، برخلاف حیوان دریایی، فانه یجوز فیه ذلک، تمام اینایی که گفتیم در مورد حیوان بحری جایزه. این یه نکته. خب ما دو تا سوال را باید جواب بدیم. یک، چرا حیوان بری صید او و اکل او و ذبح او و امساک او حرامه؟ دوم، چرا اگر بری نباشه و دریایی باشه مانعی نداره؟ نسبت به حیوانی که در خشکی زندگی میکنه شکار او حرامه. اولا این مورد اجماع و توافق اصحاب. ثانیا آیه قرآن هم به خوبی دلالت میکنه. در آیه 96 سوره مائده خداوند میفرماید و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، بر شما صید حیوان خشکی حرامه ما دمتم حرما، تا وقتی که محرمید. پس این آیه به خوبی دلالت میکنه در حال احرام شکار حیوان که در خشکی ذکر میکنه جایز نیست. یا در آیه دیگه داریم یا ایها الذین آمنو لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شکار نباید بکنید وقتی شما محرمین. پس این آیه هم میتونیم از اطلاقش استفاده کنیم که کشتن صید اشکال نداره. منتها آیه اول اگر دقت کنید تعبیر ورده بود به حرمه، چیش حرامه؟ این اطلاق داره، هم شامل صیدش میشه، هم شامل ذبحش میشه، هم شامل اکلش میشه، هم امساکش میشه، هم کمک کردن میشه، چون کلن میگه حرامه. اما آیه دوم فقط خود شکار را میگه حرامه، میگه لا تقتلوا الصید، شکار را صید نکنید. بنابراین فقط دلالت میکنه بر اینکه ذبح و کشتن او جایز نیست، اما بر سایر امور دلالت نمیکنه. این نسبت به آیات قرآن. اما نسبت به روایات هم وقتی نگاه میکنیم، ما روایات فراوانی داریم که این جور امور نسبت به حیوانی که در خشکی زندگی میکنه جایز نیست. این عبارت رو دقت کنید تا مستند دو. اما حرمت صید البری به مختلف الاساليب المذکوره، اما اینکه حرام است شکار حیوان بری در مقابل دریایی است، اونم به مختلف اساليبی که ذکر کردیم، چه صید، چه ذبح، چه اکل، چه امساک، چه اعانه، فمتسالمون علیها، بر تمام این اسالیبش اتفاق وجود داره، همه میگن حرام. و دلالت میکنه بر این حرمت آیه قرآن و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. در پاورقی آدرس رو داده بقره 96، اما غلطه، در نسخه ها نوشته البقره المائده، سوره مائده آیه 96. آیه دوم هم همینجوره، آدرسش سوره مائده آیه 95 نه بقره. فانهو به اطلاقه یشمل جمیع ما ذکر، قول خداوند متعال به اطلاق شامل تمام اون چی که ذکر کردیم میشه، چون نفرمود که اکلش حرامه، صیدش حرامه، کلن گفت حرم علیکم. و دل علی حرمت خصوص القتل قوله تعالی، و همچنین دلالت میکنه بر این که البته دیگه نمیگه خوردنش، نمیگه امساکش، این آیه فقط خصوص قتل را دلالت میکنه. حرام است خصوص قتل، بله، فقط بر همین دلالت میکنه. بر این که حرام است خصوص قتل چی دلالت میکنه؟ قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. پس این نسبت به آیات. اما روایات چی؟ بر روایات و کثیره، الا ماشاءالله روایات داریم که حرام صید، مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام، حلال نیست بر شما چیزی از صید و حالون که محرمید، ولا انت حلالون فی الحرم، و همچنین وقتی محلی ولی داخل حرم هستی. پس از اینجا استفاده میکنیم حتی اگر شخص محرمم نباشه ولی اگر در محوطه حرم باشه حق صید و شکار نداره. میگه ولا انت، یعنی لا تستحل لک، حلال نیست برات وقتی تو محل هستی ولی در حرم هستی. نه فقط صید، ولا تدلن علیه، حتی راهنمایی و دلالت بر صیدم نکن. میخوای محل باشی محلن، ولا محرمن، و نه وقتی که محرمی. فیستاده، کسی بیاد او را بخواد شکار بکنه. ولا تشر الیه، اشاره هم حتی به صید نکن. فیستحل من اجلکه، تا بخواد از طرف تو جایز بشه، نه حق نداری. فان فیه فداء لمن تعمده، بله درش کفاره وجود داره، فدیه وجود داره برای کسی که عمد در صید داشته باشه. عمدن اگر صید کنه باید کفاره بده. خب و صحیحه تو تدل، این روایت دلالت میکنه بر اینکه حرمت صید لازم نیست آدم محرم باشه، از شؤون احرام نیست، بلکه از شؤونات حرمه. یعنی این منطقه وقتی منطقه حرم بود صید در او جایز نیست. میخواد شخص محرم باشه، میخواد محرم نباشه. لذا میفرماد این صحیحه دلالت میکنه بر حرام بودن صید. چه حرمتش چیه؟ حرمت صید لیست من شؤون الاحرام فقط، این از شؤونات فقط احرام نیست، بل هی من شؤون الحرم ایزن، بلکه از شؤونات حرم هم است. یعنی اگر شخص از احرام هم خارج بشه بازم جایز نیست که این کارا رو انجام بده. فقط تفاوتش اینه اگر محرم باشه هم باید کفاره بده هم کارش حرامه، اما اگر محرم نباشه کاری که انجام داده اینه که معصیت کرده اما کفاره‌ای به گردنش نیست. این یه نکته. و اما حلیت صید البحر، اما اینکه حلال است دریایی ها رو صید کنه. چرا؟ میفرماد از مفهوم آیه قرآن میتونیم استفاده کنیم، چون فرمود و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب مفهومش اینه که این صفت دیگه صید البر، مفهومش اینه که اگر وصف بر نبود عنوان دیگه بود مثل به اشکال نداره. پس میتونیم از این قسمت آیه قرآن استفاده کنیم، مگر اینکه شما یه اشکالی بکنید و اونی که در اصول اختلاف است که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. میفرماید اگر ما این را هم قبول نکنیم بازم میتونیم از آیه قرآن استفاده بکنیم که صید بحری اشکال نداره، چون خود قرآن صراحتا بیان میکنه که احل لکم صید البحر. لذا از این جهت در آیه 96 سوره بقره خود قرآن صراحتا دلالت میکنه که اگر بحری باشه مانعی نداره. عبارت رو دقت کنید، و اما اینکه حلال است صید بحر، پس ممکن است استفاده کنیم این حلیت را از آیه تحریم صید بری، اونم با مفهومش، مفهوم صفت وصف، و مع التنزل و تسلیمه. اگر کوتاه بیایم و قبول کنیم که وصف لا مفهوم له بازم مشکلی نداریم. پس کافی است برای اثبات تحریم این که آنچه که استفاده می شود از آیه حرام بودن صید بری فقط، و یعود صید البحر لا دلیل علی حرمته. اما صید بحری چی؟ همین که دلیلی بر حرمتش نداریم. فیتمسک لاثبات حلیته به اصل البراءه، برای حلال بودنش به اصل براءت تمسک میکنیم، بلکه اصلا احتیاجی به اصل براءت نداریم، نوبت به براءت نمیرسه، اون اصل عملیه. اصل عملی وقتی کاربرد داره که دلیلی وجود نداشته باشه. آیه قرآن صراحتا میگه اشکال نداره صید بحری، لذا میفرماد بل لا حاجت الی کل هذا، ما احتیاجی نداریم به اصل براءت. بعد از اینکه آیه حلیت صید بحری داریم که الاتیه میاد، که همین آیه باشه که الان خدمتتون عرض میکنه. هازا لو نظرنا الى الایه الاولى فقط، این حرفا تماما در صورتی است که ما فقط به آیه 96 بخوایم نگاه کنیم که میگه حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب مگه آیه دیگه هم داریم؟ میگه بله، اما لو نظرنا الى الایه الثانیه، اما اگر ما به آیه دوم که همه آیه 95 بقره باشه آیه دیگر نگاه کنیم و همچنین صحیحه حلبی اگر نگاه کنیم که بالا داشتیم، کان المقتضی لتحریم صید البحر تام. خوب دقت کنید. بله اگر ما نگاه بخوایم بکنیم به آیه دوم و صحیحه حلبی یعنی آیه 95، مقتضی برای تحریم صید بحر تمامه، درسته؟ چون اونجا مطلقه، میگفت یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید. خوب دقت کنید، آیه دومی که خوندیم لا تقتلوا الصید مطلق بود، بری یا بحری معلوم نبود. این میگه درسته، ولی آیه 96 که مطلق نیست. در اونجا میگه ادامه آیه که میگه حرم علیکم صید البحر، میگه احل لکم صید البحر. لذا میفرماید بله اگر ما به آیه دوم نگاه بکنیم که کلمه از صید مطلقه و صحیح عربی نگاه کنیم که کلن فرمود لا تستحلن شیئا من الصید، نفرمود آیه بر یا بحری، مطلقه. اینجا مقتضی تحریم صید بحری هم که اطلاق باشه تمامه. ولکن نرفع الید عن، ما دست از این اطلاق برمیداریم به خاطر آیه قرآن که میفرماد احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره، ما صید دریا و طعام آن را برای شما حلال قرار دادیم، این حلال قرار داده شده هم برای شما و هم للسیاره برای کاروانیان، اونهایی که در کاروان شما هستن. صید بحری پس اشکال نداره. فانه ناظر الی حالت الاحرام، این فقط ناظر به احرامه. کما یظهر من السیاق بعد مراجعه الایه الکریمه، کاملا اگر نگاه کنیم این در مورد کسیه که محرمه. تصور نشه این قسمت آیه قرآن مربوطه به کسیه که از احرام خارج شده و محرم نیست. میگه نه، این هم نظر به حال احرام داره، همونطوری که روشن میشه از مجموع آیه اگر مراجعه کنیم به کل آیه قرآن که آیه 96 سوره مائده باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.